أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب و توجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواح نالم لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمود. عرض شد که رکن نماز اون چیزی است که تا طبق نظر مشهور فقها اگر سهوًا اضافه بشه یا سهوًا ترک بشه نماز باطل میشه، ولی واجبات دیگر نماز این گونه نیست. اگر سهوًا اضافه شد یا سهوًا کم شد نماز باطل نمیشه. بعضی از اونها جبران پذیره و باید جبران بشه، بعضی از اونها دیگه جبران هم نداره. اما یک اثر دیگر رکن، واجب رکنی در نماز اینه که اگر یه واجب غیر رکن سهوًا فراموش شد و ترک شد، اگر هنوز به واجب رکنی نرسیده باید اون واجب تکرار بشه، مگر اینکه لازم باشه تکرار او به اینکه یه رکن اضافه بشه. مثال بزنم، فرض کنید اگر کسی در نماز داره حمد و سوره میخونه، سوره ای رو از حفظ داره میخونه، آیه این سوره واجبه. اگر یه آیه رو فراموش بکنه بره آیات بعد، اگر زمان یادش بیفته که هنوز به حالت رکوع نرسیده، گفتیم رکوع یعنی حالت رکوع نه ذکر رکوع، حالت رکوع رکنه، اگر هنوز به اونجا نرسیده باید برگرده اون آیه رو که فراموش کرده بخونه، به ترتیب آیات بعد هم بخونه تا به پایان سوره. اگر هنوز به رکوع نرفته باید این کارو بکنه. یا مثلا اگر تشهد رو فراموش کنه رکعت دوم و بلند شه، در صورتی که هنوز به رکوع نرفته یادش بیاد که تشهد رو فراموش کرده، نه شک کنه ها، اطمینان کنه که فراموش کرده تشهد رو، چون هنوز به رکن بعدی نرسیده باید بنشینه تشهد خودش رو بخونه و بعد بلند شه تسبیحات اربعه رو بگه و نماز رو ادامه بده. البته به خاطر این قیام بی جایی که کرده بوده دو سجده صف در پایان نماز بنابر احتیاط انجام میده. به همین ترتیب در مورد واجبات دیگری که ترک میشه و هنوز به رکن بعدی شخص نرسیده، اما اگر برسه دیگه جای تدارک و جبران اون جز واجب فراموش شده دیگه نیست. مثلا اگر رفت رکوع یادش افتاد که رکعت پیش باید تشهد میخوند و نخونده، در اینجا مجاز نیست برگرده، بلکه واجبه که نمازش رو ادامه بده تا پایان. در پایان نماز احتیاط اینه، بعضی از فقها این احتیاط رو واجب میدونن، بعضی مستحب میدونن، بلافاصله بعد از سلام بدونه که روی خودش از قبله برگردونه یک تشهد به نیت تشهد قضا بخونه و بعد از اینکه تشهدی به پایان رسید بدون سلام خود تشهد رو میخواند تا پایان سلامات و بعد دو سجده صف بنابر احتیاط انجام میده. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه بعد از وارد شدن به رکن یادش میاد. همینطور اگر شخص بره سجده و ذکر سجده رو فراموش کنه، اگر بخواد تکرار بکنه اون ذکر رو باید یه سجده دیگه انجام بده و این کار جایز نیست. کجا ممکنه ذکر مثلا فراموش بشه؟ اونجایی که فرض بفرمایید که محل سجده خیلی داغه، یا مثلا جوشی روی پیشانی هست، سرشو میذاره روی مهر، به خاطر گرما یا سوزش سر خودش رو بی اختیار بر میداره. اینجا خود سجده انجام شده ولی ذکر سجده رو سهواً نگفته. اینجا مجاز نیست یه بار دیگه بره به نیت همین سجده اول و ذکر رو در سجده بخواد بگه، این جایز نیست. سجده اولش رو انجام داده، باید بنشینه برای سجده بعدی بره و در سجده دوم ذکر خود سجده دوم رو میگه، نه اینکه یه قضایی نسبت به ذکر سجده اول داشته باشه، دیگه اون قضا پذیر نیست. در پایان نماز احتیاط استحبابی و بعضی از فقها احتیاط وجوبی کردن که به خاطر این ذکر فراموش شده در سجده دو سجده سهو به جا بیاره. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما و ذریه و وابستگان ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر صلوات الله علیه، یعنی حضرت نجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب، سخن بر سر این سوال بود که ما چه کنیم که در تربیت نفس خودمون و تربیت اونهایی که نسبت به اونها موظف هستیم توفیق بهتر پیدا کنیم. یک عامل اینچنین نیست که کفایت بکنه، باید عوامل متعددی رو انسان در کنار یک دیگر داشته باشه تا بتواند نفس خودش رو مهار کنه، همینطور اون کسی که نسبت بهش وظیفه داره. بعضی از این امور رو شمردیم که به طور خلاصه تذکر و یادآوری میکنم. اینکه انسان با خودش شرط کنه، با خدا، با اولیاء خدا عهد کنه که من در آینده پایبندم نسبت به آنچه شما فرمودید، این مطلب تأثیر جدی داره روی نفس. این دعاهایی هم که به ما گفتن مثل دعای عهد و امثال اینها، این دعاها رو اگر کسی با توجه بخونه تأثیر این دعا در او در طول مدت انشاءالله ظاهر میشه. همینطور گفتیم تخویف نفس، تحذیر نفس، نفس رو باید به خوف خدا نزدیک کرد و در خوف خدا اصلاح نفس به صورت خیلی جدی صورت میگیره، جوری که در روایت از امام صادق علیه السلام هست که نفس جز با تخویف و ترساندن اصلاح نمیشه. نکته دیگری که دیروز اشاره کردیم این بود که یاد سفر آخرت رو اگر کسی یاد سفر آخرت خودش رو در نفسش زیاد بکنه، تأثیر خیلی خوبی در اصلاح نفسش میگذاره و او رو چابکتر و چالاکتر و بانشادتر در امور معنوی و وظائف دینیش میکنه. گرچه ذکر موت اگر از یه حدی بیشتر بشه در نفس، حالت بیحالی و بینشاتی به او دست میده نسبت به چیزایی که وظیفش نیست. همون چیزی که ممکنه بعضی ها ارزیابیشون این باشه که این فرد افسردگی روحی پیدا کرده. افسردگی دو جوره، یه وقتی که انسان افسرده میشه نسبت به اون اموری که واقعا بر عهده‌اش هست، از وظایفی که باید انجام بده. فقط ما وظیفمون نماز و روزه و دعا و ذکر و مناجات و زیارت نیست، ما اینکه تلاش بکنیم در امور دنیوی برای کسب نفقه خودمون و نفقه اهل و عیالمون، یا خانم ها بالاخره حتی خانه‌دارشون دارای وظایفی هستن، این وظایف بعد اخروی داره، بعد دنیوی فقط نداره. بله اگر کسی تو اینا قصد دنیا بکنه اینا میشه دنیوی، ولی همین امور میتواند کاملا جنبه اخروی داشته باشه. اگر کسی در این امور بینشات باشه، این شخص مریضه، این شخص باید درمان بشه، حالا یا درمانهای دارویی یا درمانهای دیگر، ولی به هر صورت این فرد از حد تعادل بیرونه. و چنین کسی دین هرگز او رو تأیید نمی کنه. ما در ادعیه‌مون متعدد داریم: اعوذ بک من الکسل والفشل، من خدایا به تو از وادادگی، از کسالت و بیحالی به تو پناه میبرم. مؤمن با نشاط، با انرژی کار میکنه، منتها در محدوده وظایفی که داره. اما اگر این حالت رو شما فرض بگیرید که در کسی نیست، یعنی کاملا فرد با نشاط در انجام وظایف، در صورتی که نشاط نسبت به گناه، معصیت یا امور لغو نداشته باشه، نه تنها بد نیست، خیلی هم خوبه، خیلی خوبه. کما اینکه اونایی که اهل دنیا هستن نسبت به وظایف اخرویشون خیلی بیحالن، اونام رغبتی ندارن. بعضی ها نسبت به انجام خود واجبات هم بی‌رغبتن، حوصله‌ای در این زمینه ندارن، خیلی زود ظرفیتشون تمام میشه و احساس ناراحتی میکنن تو این زمینه وقتی بخوان این کارها رو انجام بدن. ولی وقتی بحث دنیا پیش میاد خیلی با انرژی هن. خدا میفرماید: اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره و اذا ذکر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. اینایی که گمراه و منحرفن، وقتی یاد خدا و امور خدایی پیش میاد، اینا به دلیل اینکه به آخرت باور ندارن و ایمان ندارن، قلبشون حالت انزجار و تنفر پیدا میکنه از آنچه پیش آمده، دوست دارن حرف عوض بشه، بحث تغییر کنه. و اذا ذکر الذین من دونه، اما اگر صحبتهای دیگه ای بخواد بشه، اذا هم یستبشرون، خیلی خوشحال و بانشات و پر انرژی تو این زمین ها وارد میشن. این از علائم انحراف قلب و نفسه، این از اون نشانه هاییست که هشدار جدی داره برای شخص که چرا در این زمینه بسیار با رغبت در اون زمینه‌ای که باید پر انرژی باشه خیلی بیحال، بلکه حالت تنفر در وجود او هست. خب همینطور توی دعاهای ما هست که خدایا مرا نسبت به طاعات خودت، نسبت به آنچه که تو دوست داری، منو بسیار مشتاق و اون اعمال رو نسبت به من بسیار محبوب قرار بده. حبب الی طاعتک، خدایا طاعت خودت رو محبوب من قرار بده، نفس من رو مشتاق اون کارها بکن. و کره الی معصیتک، معصیتت رو برای من مکروه بدار. آنچه در آیه مبارکه سوره حجرات ما داریم که خدای متعال حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان اولئک هم الراشدون. آدمایی که راشدن یعنی رشد پیدا کردن، رشد تو فارسی ما به معنی زیاد شدن میگیریم. این لغت گرچه از عرب آمده در فارس در میان زبان فارسی، ولی معناش دگرگون شده. هم خانواده‌هاش اینجوری نیستن، ارشاد و مرشد و اینا اینطوری ما به این معنا به کار نمیبریم. به معنی مثلا زیاد کردن و اون زیاد کننده معنی نمیکنیم ارشاد و مرشد رو، به معنی هدایت کردن و هدایت کننده معنی میکنیم. رشد معنی هدایت داره. اولئک هم راشدون، اینا آدمای هدایت یافته، یعنی اینا اونایی هستن که تو خطن، اونایی هستن که هدایت رو دریافتن، که خدا در قلب اینها ایمان رو محبوب اینها کرده، خیلی زیبا میبینند ایمان رو. و از اون طرف کفر و فسوق و عصیان در نفس اینها مکروه واقع شده، بدشون میاد. این که بدشون میاد نه این که اساسا نفسشون بهش به این کارها تمایل نداره، نه، نفس بالاخره تمایل به بدی داره. ان النفس لامارتون بالسوء الا ما رحم ربی، منتها نفس از این طرف تمایل داره، ولی یک تمایل جدی هم به ترک او در عقل این شخص هست. البته هر مقدار که شخص مطابق عقلش رفتار کنه، اون حالتی که خدای متعال به او عنایت کرده که ایمان رو محبوبش کرده و کفر و فسوق و عصیان رو مبغوض او و مکروه او قرار داده، بیشتر براش جلوه میکنه. اگر به عکس عمل کنه، در این انتخاب بین نفس و عقل به سمت نفس و اون شهواتش بره، از اون حالت صفا و اون حالت روشنیش کاسته میشه، کم کم خدای نکرده میرسه به جایی که به کلی اون مورد زائل میشه از وجود او. خب محبوب نفس میشه، محبوب انسان میشه یا محبوب عقل میشه اون طاعت الهی، و مکروهش میشه معصیت الهی. از این جهت که معصیت ازش بدش میاد و نسبت به او فاصله میگیره. این نکته مهمه. بعضی وقتا کسانی که حالا در رشته های روانشناسی و علوم مشابه او فعالیت میکنند، نسبت به این که افراد به این توصیه دین عمل کنند خوشبین نیستند و حتی گاهی خورده میگیرند که ذکر موت وقتی زیاد میشه شخص حالت افسردگی پیدا میکنه. این افسردگی اگه نسبت به اموری باشه که به درد نمیخوره، نسبت به اموری باشه که معصیت اتفاقا نه تنها بد نیست، خوبم هست، بله، اگه کسی بیحال میشه نسبت به وظائفش و یه آدمی میشه که تنبل و اهل کسالت میشه، اون وظائفش رو درست انجام نمیده، این باید بدونه که این حالت خودش مضر به آخرته. نباید آدم به تنبلی و وادادگی برسه. اگر کسی بداند که عازم کدوم سفره، حتی در امور زندگی در اون حدی که لازمه بهش خیلی جدیتر از بقیه هم میپردازه. و کارهایی رو که دست میگیره نسبت بهش بسیار جدی و با حالت استحکام وارد میشه. سعد ابن معاذ از دنیا رفته بود در زمان حیات رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ازد آمدن برای تشییع جنازه، او خیلی زودم آمدن، داشتن او رو غسل میدن، گویا حضرت یا قبل از غسل دادن حضرت رسیدن، منتظرشان غسل او داده شد، او رو حنوت کردن، یعنی بر مواضع سجدش کافور مالیدن، کفنش هم کردن، خود رسول گرامی خدا ایستادن و بر او نماز خوندن و بعد جنازه را حرکت دادن که بیاد به سمت قبرستان بقی و دفن بشه. داره که پیغمبر خدا با پای برهنه و حالت آشفته زیر جنازه خودشون رفتن، چهار طرف جنازه رو خود حضرت گرفتن، که مستحبم هست توی تشییع جنازه، گرچه دیگه حالا از جمله توفیقاتی که این کرونا از آدم ها گرفته توفیق تشییع جنازه است و خودش خیلی ثواب عظیمی داره. تو روایت داره کسی که مؤمن وقتی در تشییع جنازه مؤمن شرکت میکنه، خدا هم گناه اون میت رو میامرزه، هم گناه این زنده رو. توجه کردین؟ گناه هر دو رو میامرزه. خب شما حساب بکنید که چقدر ما از این جهت متضرر میشیم. مصاحبه که تربیع بشه، یعنی برش شخص زیر جنازه، ابتدا طرف دست راست میت، بعد طرف پای راستش، بعد پای چپ، بعد هم طرف شانه چپ، این چهارتا رو به چرخ زیر جنازه. حضرت این کارو میکردن و گویا با پای برهنه هم بودن و حالت عزادار. و وقتی هم که آمد کنار قبر، خود رسول گرامی خدا رفتن تو قبر و او رو آماده کردن برای اینکه لحد چیده بشه و خودشون با دست خودشون لحد رو چیدن. بعد که گل میریختن، خیلی حضرت محکم کاری میکرد، گوشه های قبر رو خوب خود حضرت محکم میکرد که قبر حالت استواری و محکم بودن داشته باشه. و حضرت اعتراض کردن که یا رسول الله، این دیگه خیلی مهم نیست، شما این گوشه ها رو دقت میکنی که مثلا خوب این قبر تحویل داده بشه، این بعد چند وقت خراب میشه، به خصوص گویا خاک قبرستان بقیه هم خیلی زودتر از بعضی زمینهای دیگه اموات رو متلاشی میکنه و میپوساند. عرض کردن که این خیلی طول نمیکشه، قبر خراب میشه. حضرت جمله ای فرمود که نه مخصوص اینجا بلکه در جاهای دیگه هم کاربرد داره. حضرت فرمود ان الله يحب عبدا اذا عمل عملا اتقنه، یا تو بعضی روایات داره احکمه، خدا دوست داره بندهش وقتی یه کاری رو دست میگیره اون کار رو محکم متقن انجام بده. سرهم بندی و ماسمالی کردن و یه جوری به هم بر کردن، معلومه که طرف حالت شلختگی و حالت تنبلی داره، خدا دوست نداره همچین بنده. دوست داره بندهش خیلی جدی باشه، البته اون کارهایی که خدا اصل اون عمل رو دوست داشته باشه، تو اون کارها خوب و محکم وارد بشه. البته این روایتی دنباله ای هم داره، این دنبالش هم بخونم بد نیست، گرچه به این بحث الان ربطی نداره. تمام شد کار پیغمبر خدا، از قبر اومدن بیرون، چون خیلی پیغمبر خدا تعویل گرفته بود سعد رو با این کارهایی که کرده بودن، از اول تشریف باشن و نماز بخونن و زیر جنازه اینطور حرکت کرده باشن، بعدم خودشون برن تو قبر و لحد رو به دست خودشون بچینن. اینا چیزی بود که خب به نظر مادر این سعد اومد که دیگه سعد خیلی دیگه وضعش خوبه، لذا خطاب کرد بهش هنیئا لک الجنه یا سعد، بهشت بر تو گوارا باد ای سعد. این جمله رو تا مادر گفت پیغمبر خدا خطاب کردن به اون خانم، فرمودن لا تحتمی علی الله، حرف زور به خدا نزن، از خدا تا این تکلیف نکن. خیلی فضای دفعه در بهت و حیرت فرو رفت. اون کارهای پیغمبر خدا علل قاعده ازش همچین نتیجهی برمیاد که مادر سعد گرفت، ولی حضرت اینطوری جواب دادن و اینطوری واکنش نشون دادن. حضرت اینو فرمودن، اون لحظه گویا کسی از حضرت سوال نکرد، گذاشتن چند ساعت بعد مثلا شب شد، از پیغمبر محضر پیغمبر خدا پرسیدن، عرض کردن که صنعت الیوم ما صنعت قبل ذلک، امروز یک کاری شما انجام دادی، یه حرکتی که قبلا هیچ از شما دیده نشده، تو تشییع جنازه ها اینجوری مایه نمیذاشتید شما. و در این حال به مادر او، به مادر سعد شما گفتید که لا تحتمی علی الله، این دوتا چجوری با هم جمع میشه؟ حضرت فرمود که اول تعجب رو اضافه کرد حضرت برای سوال کننده، فرمود که در تشییع جنازه سعد 70,000 ملک شرکت کرده و دست من در دست جبرئیل بود، جبرئیل منو میچرخوند اونجا. سوال درشتر و قویتر شد. ولی در این حال این جمله رو من فراموش کردم، وقتی مادر سعد اون جمله رو گفت، حضرت فرمود حرف زور از خدا نزن، فرمود الان قبر او رو یه فشار شدیدی داد. اینو حضرت فرمود. بعد که از حضرت شب پرسیدن، حضرت فرمود که دست من تو دست جبرئیل بود، 70,000 ملک هم اومده بودن در تشییع جنازه بود. خیلی سوال پیچیدگی بیشتری پیدا کرد. حضرت فرمودن که این سعد یه خوبی هایی داشت، از جمله مداومت به خوندن سوره قل هو الله احد داشت، ولی در این حال انه کان فی خلقه مع اهله سوء، این یه آدمی بود که تو خونه با اهلش بد اخلاق، و اون فشار قبر مال اونجا، این فشار قبر مال اون کارش. خب البته این چنین نیست که این روایت مخاطبش خانوما نباشن، هم آقایون هم خانوما مخاطب این نوع روایاتن، اینجور نیست که یک سویه دیده بشه. این روایت برای خانوما باید هم درس باشه و هم هشدار، هم تشویق باشه هم تخویف، برای آقایون هم همینجور، فرق نمیکنه. برگردم عرض قبلیمو داشته باشم، خلاصه کنم، ذکر موت و یاد مرگ انسان رو افسرده میکنه، ولی از یه چیزایی که هیچ لزومی نداره، بلکه برای آخرت انسان مضره. اما به این جا نباید بکشه و و اگر کسی توجه داشته باشه هم نمیکشه، اونجایی که به وظایف شخص برمیگرده. خدا دوست داره فرد تمیز باشه، مؤمن، مرتب باشه. مرتب بودن غیر شیک بودن ها، تمیز و مرتب باشه. تو اون اوضاعی که اعراب اصلا نظافت و تمیزی نمیفهمیدن، پیغمبر خدا همیشه نظیف بود، هیچ وقت بدن اون حضرت بوی بدی که نمیداد هیچ، بلکه عطری که استفاده میکرد خیلی مشهور بود و اون حالت نظافت و مرتب بودن رو داشت. زندگی حضرت مرتب بود، نه باز به این معنی که همه ابزار و وسائل اون زمان در اختیار حضرت بود، هم مرتب بودن و گاهی به معنی جور بودن همه وسائل آدم ها معنا میکنن، نه به این معنا، ولی آنچه که بود زندگی در هم و بر هم و آشفته و شلختواری نداشت، نه اون حضرت نه جانشینان بزرگوارش، هیچ کدام. به این معنا نیست که بگیم به حالت شلختگی و کسالت میرسه، بسیار جدی هستن تو اموری که لازمه، اما اونجایی که لازم نیست حالت بیحالی پیدا میکنن و اتفاقا خوبم هست، خوبم هست. چرا؟ چون وقتی رغبتی از این حیث نداره در اون امتحانات میتونه بسیار موفق تر بشه، میتونه توفیقش بیشتر بشه. خب عرض امروزم کافیه. خدا رحمت کنه، یکی از علمای نجف بود که البته بعد از اخراج ایرانیان از نجف، ایشون هم جزو کسانی بود که اخراج شده بود و آمده بود و در اصفهان ایشون ساکن شده بود، به نام مرحوم عاشق مجتبی لنکرانی، از تقریبا هم دوره‌ای های مرحوم آقای خویی و اینها بود، تو همون دوره سنی بود و مدرس مشهوری بود تو نجف هم که بود، خیلی مشهور بود. بعدشون اومده بود اصفهان و سالها هم اصفهان بود و بعد در اصفهان هم از دنیا رفت. ایشون نقل کرد که در کشمیر هند که شیعیان خیلی با غیرتی داره، غیرت شیعیان هند و پاکستان انصافا قابل مقایسه با امثال بنده نیست، اصلا اونا یه جور دیگه‌ای شور و حرارت و غیرت و حمیت دارن نسبت به اهل بیت که واقعا قبط خوردنیست، واقعا این چنینه. اگه کسی با اونا یه مقدار مأنوس باشه متوجه این میشه. شاید بگیم خیلی کم، یا شاید هم بعد خیلی کم توشون ریا و این چیزا هست، خیلی عزاداری های خالصانه و یه کارهایی که برای اهل بیت میکنن اصلا گاهی خیلی متفاوت جنسش. توی ماها زیاد قاطی داره خلصش، تو اونجاها کمتر آدم این چیزها رو میبینه. من که خودم خیلی دوست دارم شیعیان و پاکستان و هند رو، واقعا در کشمیر هند توی منطقه عزاداریشون همراه بود با تعزیه و تعزیه به پا میکرد. یک سال که خواستن تعزیه بپا کنن، خب آدم ها باید در نماد لشکر امام حسین، یک کسی نقش امام حسین قبول میکرد، یکی نقش حضرت عباس، یکی نقش حضرت علی اکبر، خب افرادی معین شدن و اینا بنا شد که این نقش ها رو به عهده بگیرن. اما خب لشکر عمر سعد به صورت داوطلبی میگفتن کی حاضر نقش عمر سعد رو داشته باشه که قبول کرد، کی حاضر نقش خولی رو داشته باشه قبول کرد، نقش سنان، نقش شمر، همه رو قبول کردن. گفتن کی حاضر نقش حرمله رو داشته باشه، هیچ کس قبول نکرد. تو قبول میکنی؟ نه. تو؟ خب یه تعزیه کامل بدون حرمله نمیشه. یه نفر پیشنهاد کرد که خب بریم یه هندو بیاریم، بهش یه پولی بدیم، بگیم تو این گوشه وایسا، یه تیر و کمانم میدیم دستش، میگیم این آقا وقتی شروع کرد به شعر خوندن در حالی که قنداق روی دستش هست، تو یه تیری رها کن. دیدن پیشنهاد خوبی، رفتن یه هندو رو پیدا کردن، اومد پول بهش داده بودن و تیر و کمانم به دستش، تعزیه شروع شد تا اون امام حسین این تعزیه یه بچه کوچکی رو دست خودش گرفت، رو دستش داشت شعر میخون، زامن شدم بر مادرش تاتر نمایم حنجرش، رحمی به حال مسترش، گرید و سیرابش کنش. بنا بود به این شعر که برسه این تیر رو رها کنه، ولی دیدن تیر رو رها نکرد، یه بار دیگه خون این شعر رو، زامن شدم بر مادرش زامن شدم بر مادرش تا تر نمایم حنجرش، رحمی به حال مسترش، گیرید و سیرابش کنید. یه وقت نگاه کردن دیدن اصلا تو صحنه تعزیه نیست این هندو. چند لحظه گذشت دیدن پرده تعزیه رو کنار زده، یه جام کوچک آب گرفته وارد شده، صدا میزنه شما اهل کدوم مذهب و ملتی؟ کودک چقدر میخورد از نهر آب؟ لم ترحمونی فرحمو حالت، اما ترونه کیف یتلظى عطشا. هنوز آقا سید الشهدا سخنش به پایان نرسیده بود، یه وقت این بچه ببینه روی دستش به جنبش شدید آمده، نگاه کنه ببینه تیر بر گلوی او نشسته، و ذبحه من الاذن الى الاذن و من الورید الى الورید. سید الشهدا خونها رو میگره به آسمان میپاشید، یه بخشی رو به قنداقه علی، یه بخشی رو هم به محاسن خودش میمالید. اینجا تنها جای ایست که امام حسین خودش رو تسلی داده، عرض می داشت حول ما نزل بینه به این الله، خدایا چون تو می بینی این مصیبت بر من قابل تحمله. از عالم بالا هم امام حسین رو تسلی می دادن به تسلیت، صدا زدن ده یا حسین فان له مرزون.